أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفهوم جمله استثنائیه بود و اینکه آیا مثل قضیه شرطیه، قضیه مشتمل بر اداة استثناء دال بر مفهوم به معنای انتفاع سنخ حکم نسبت حکم مذکور در مستثنا من نسبت به مستثنا هست یا نه؟ اکرم القوم الا الفساق، آیا معناش اینه که لا یجب اکرام الفاسق، یا اینکه ثبوت حکم در غیر فساق منافاتی به حسب دلالت اثباتی با ثبوت حکم در خصوص فساق هم نداره؟ مرحوم آخون قدس سره که منکر دلالت مثل قضیه شرطیه بر مفهوم بود ولی نسبت به قضیه استثنائیه فرمود شبهه‌ای در دلالت قضیه بر مفهوم نیست. فرمود بر همین اساس استثنای از ایجاب سلبه و بالعکس، یعنی این که هیچ قضیه‌ای چه سلبی و چه ایجابی این گونه نیست که مفهوم نداشته باشه. علل اطلاق مفهوم داره قضیه ایجاباً و سلباً، و که انهو این تسویه اشاره است به برخی از اقوال یا احتمالات در تفصیل در غیر مفهوم استثناء که گذشت. در مفهوم غایت مرحوم نراقی به حسب حکایت شیخ انصاری قدس سره تفصیل داده بود بین جمله ایجابی و سلبی، ولی مرحوم آخوند قائل به مفهوم شد در اونجا علل اطلاق و نسبت به قضیه استثنائیه هم به همون وزان قائل به مفهومه، یعنی فرقی بین ایجاب و سلب نیست. در هر دو قضیه، قضیه دارای مفهومه. استدلال فرمود مرحوم آخون قدس سره بر این قضیه به تبادر و انسباق، فرمود متبادر از قضیه استثنائیه نفی حکم مستثنا نسبت به مستثنا منه نسبت به مستثناست. بعد یک تعبیری داشت مرحوم آخون، فرمود دلالت میکنه اونجایی که به صورت مطلق باشه للانسباق علی تقدیر الاطلاق. منظور ایشون از اطلاق یعنی مع عدم القرینه، یعنی معناش اینه که قضیه استثنائیه مثل غیر قضیه استثنائیه، اگر قرینه‌ای بر عدم اراده مفهوم درش باشه محظوری در انکار دلالت نیست. اون چه منظوره اینه که اطلاق قضیه استثنائیه و با فرض تجرد از قرینه دال بر مفهومه. این کلام از مرحوم آخون که فرمود علی تقدیر الاطلاق، ممکنه کسی این گونه اشکال کنه بگه اصلا قضیه استثنائیه صریح در مفهومه، دیگه اینی که مرحوم آخون میگه علی تقدیر الاطلاق یعنی چه؟ اصلا قضیه استثنائیه میتونه اگر مفهوم نداشته باشه، مثلا بگه جاء القوم الا زید و هو قد جا، اصلا غلطه. جاء القوم الا زید، اکرم القوم الا الفساق و اکرمهم ایضا. پس اینی که مرحوم آخون میگه قضیه استثنائی مع القرینه میتونه مراد عدم اراده مفهوم باشه، چگونه است؟ در حالی که ما در قضیه استثنائیه اون رو قابل اراده، عدم اراده مفهوم نمیبینیم. در مفهوم وصف به ظهور اکرم العلماء العدول خب سکوت داره از ما ادا، اما در قضیه الا که انهو یک دلالتی بر مسئله مفهوم، تا جایی که یأتی ذیل این بحث کلامی از مرحوم آخوند و اون این که اصلا یتخیل او یقال، به این که دلالت قضیه استثنائیه بر اساس اصلا منطوقه نه مفهوم. جمعی این گونه فرمودن، خود مرحوم آخوند قدس سره هم میگه لیس ببعیدن، ولو استظهار ایشون این نیست، ولیکن میگه ادعای دلالت منطقیه هم لیس ببعیدن در قضیه استثنائیه. خب اگر به گونه ایه که وضوح دلالت در حدی است که حتی گفته شده دلالت منطقیه جمله است، پس اینی که مرحوم آخوند میفرماد که اطلاق قضیه استثنائیه افاده مفهوم رو میکنه که معناش اینه که قابل تقییده، قابل استدراک، نسب قرینه برای عدم اراده مفهوم درش ممکنه، یعنی چه؟ خب المفروض انه قضیه المفهوم الدلاله على انتفاء سنخ الحكم ولا يفرق في سنخ الحكم بين ان يكون بملاک او بملاک اخر. خب هل يمكن، هل يصح ان يقول اكرم القوم الا زيدا واكرمه ايضا ولو بملاک؟ يصح، يعني الذوق العربي لا العربي، الذوق العام حتى في غير العربيه يقبل، همه قوم رو اکرام کن مگر زید رو، او رو هم اکرام کن. ما دیگه بردم تو فارسی که شما هم دخیل باشید دیگه، فقط عرب ملاک نباشه، تو فارسی این قضايا لا يفرق فيه بین فارس و ترک و انگلیسی و هر زبانی، اینا قضیه ترکیبات و قضیه اون نکات لغوی اینجوری عام نسبت به کل لغاته. میدونم ما که اونایی که میگن مفهوم یعنی این که تقیید حکم، اونایی که میخوان انکار بکنن که مطرح میشه به نکته تقیید موضوع، اما به حسب استعمال عرفی آیا میشه این قید به موضوع به این معنایی که ما گفتیم برگرده که نتیجهش این باشه که تا به ثبوت حکم در مورد انتفاع قید یا در مورد تحقق مستثنا تا به ثبوت حکم داشته باشه؟ معلومه، اما به حسب استعمال صحیح میتونه قید موضوع باشه. قید موضوع بودنش به اینه که صحیح باشه ما بگیم جاء القوم الا زید و هو ایضا جاء، اینو ارتکازات این گونه استعمال رو میپذیره. حالا دیگه بخونید عبارتو. عند الاطلاق، عند الاستعمال، قیلم اگر باشه، که یعنی اندل اطلاق انسباق این، یعنی تاب غیر اینو داره، منسبق اینه اما تاب غیر اینم داره. ولیکن این اشکال وارد نیست، حق با مرحوم آخونده. اندل اطلاق معناش اینه که قضیه استثنائیه تا به شمول حکم منطوقی نسبت به مفهوم درش هست. و سر رو فی ذالک اینه که وقتی که میگه جا القوم الا زید، منظورش این نفی حکم از مجیء زید نیست، بلکه منظورش تردید و عدم علمه. میگه جا القوم الا زید فانی لا ادری انه جا او لم یجه. میتونه اینجوری استثناء کنه و میتواند حتی بدون تردید هم استثناء کند. اون جایی که میخواد تدریج، همون نکته‌ای که سابق گذشت، تدریج در بیان، میگه فعلا به شما بگم لا تشرب الخمر الا عند الضروره. بعد بگه که و عند الضرورت ایضا لا یجوز. مرحله مرحله کردیم حکم، اول گفتیم که لا تشرب الخمر الا عند الضروره، بعد میگیم که عند الضرورت ایضا لا تشرب. میدونم، یعنی میخواد بگه که الان بله من اینو گفتم، اونو نگفتم. نه، کلام اینه که الان اینو گفتم، این مقدار رو گفتم، اما این که اون یکی دیگر رو الان سکوت دارم، فعلا دارم میگم که لا تشرب الخمر الا عند الضروره. و اما عند الضروره دعوا، فعلا سوال نکنید. میتونه بگه بله، نه دیگه، ظهورش در بیش از با این فرض ظهور ممکنه شکل گرفته، اما صراحت نداره که بگه بعدن بگه من که گفتم عند الضروره، نگفتم عند الضروره جایز، من اونشو گفتم که حرمت الخمر فی غیر الضروره رو گفتم، اما شربه عند الضروره من که نگفتم یجوز. بله، ظهور کلامش همونی بود که آخون فرمود، اینه که نه فقط نگفتم، گفتم لا بأسه. آره آره، لا تشرب الخمر یعنی نه به حسب ظهور، به حسب دلالت قطعیه. یعنی میتونه بگه که من اینو گفتم، این مقدار رو فعلا میگم، لا تشرب الخمر الا عند الضروره، و اما عند الضروره رو حساب کنید بعدن بهتون میگم. خب این بر اساس ظهوره دیگه، همینه که مرحوم آخون داره میگه ظهور داره در مفهوم، پس نص در مفهوم نیست، ولذا قرینه برداره. یا به این که بگه من نسبت به اون مرددم، جا القوم الا زید فانی لا ادری انه جا او لم یجه، یا بدون تردید بگه لا تشرب الخمر الا عند الضروره و اما عندها فسنبینه فی ما بعد. اگر اینجوری گفت اما عند الضروره فسنبینه، این معناش اینه که بعدن چاره ای نداره مگر این که بگه لا بأسه به شرب الخمر عند الضروره. نه، بگه من قبلا گفتم سنبینه و قد بینت لک انه لا یجوز، لما اخرت تدریج در تشریع یا تدریج در بیان. این بلاک آخر آقا سید فرمود الکلام. نه، در استعمالات عرفیه، حالا شارع عالم به احکام کار نداریم، در استعمالات عرفیه تا به این رو داره یا نه؟ نداره. اگر بگه که جا القوم الا زیدن که نمیدانم آمده یا نیامده، غلطه، همه میفهمن نیامده، تصریح میکنه، میگه جا القوم الا زیدن فانی لا ادری مجیئه. اینه باریک، اون ظهور میشه باریک الله. آره ظاهرش اینه که اولا استثنای از حکم نه از علم. خوب گفتید ظهور من انکار نکردم، ولذا خوبه این سرصداهای شما حاکی از قوت ظهور جمله استثنایی است و از غلط بودن حرف ابی حنیفه است، به نحوی که لا یمکن ان یتفوه به اب نداره. اینا خوبه، اما نتونستید اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم نسبت به اون اشکال کنید. اشکال اینه که اصلا جمله استثنایی کسی بگه صریح در مفهومه، لا یقبلو خلاف اون رو. مرحوم آخون میگه نه اینجوری صریح نیست، تا به عدم مفهومم درش هست، منتها مع القرینه. عند القرینه اشکال نداره، اما عند الاطلاق ظهورش اینه. شما میفرمایید ظهورش خیلی بالاست، در حدی است که ما اینجوری میفهمیم. خب درست میفرمایید. چرا؟ چون ظهورش در استثناء از حکم به اکرامه، نه از علم به حکم. و کما این که استثنائش هم از سنخ الحکمه، نه از شخص الحکم. این که گفته بشه من اینو فعلا گفتم، از غیر این ساکتم، خلاف ظهوره. ظاهرش اینه که استثناء من سن به لحاظ سنخ الحکمه، نه به لحاظ شخص الحکم. چون به لحاظ شخص الحکم معناش اینه که گفتم اکرم القوم الا زیدن، نسبت به زید من ساکت بودم. نه، در حالی که وقتی که میگه الا زید، انتفاع سنخ حکم رو دلالت میکنه، نه انتفاع شخص حکم یعنی سکوت قضیه از ما ادا. این بیان کلام مرحوم آخون قدس سره در این بخشش. بعد مرحوم آخون قدس سره کلامی رو از ابی حنیفه نقل میکنه که او که انه تنها منکر دلالت قضیه بر قضیه استثنایی بر مفهومه. درسته ما روز چهارشنبه کلام ابی حنیفه رو به شدت رد کردیم، الان هم رد خواهیم کرد، ولیکن گفت ظلم به کلام غیر در تقریرش نشه. کلام او در حد این نبود که بعضی از بزرگان تلقی کردن و دیگه توفلعنش به اون صورت خاص کردن. تقریری داره کلامشون که عرض بکنم. ببینید محکی از ابی حنیفه اینه که گفته استثناء دلالت بر مفهوم نداره، چرا که ما استعمال جمل استثنایی بدون اراده مفهوم رو به شیوع داریم در جملات لا صلاة الا بطهور و ما شاکل. شما برمیگردید میگید خب مرحوم آخون در اشکال دومش اینو حرف زد، فرمود که مع القرینه است، استعمال مع القرینه بدون اراده مفهوم که اشکال نداره، استعمال اهم از حقیقته. قبل از آنی که بخوایم جوابات بزرگان رو عرض بکنیم، اول تقریب استدلال ایشون عرض کنم. تقریب این استدلال که مرحوم آخون فرمود که درست نیست این ادعا، بدون ذکر هیچ تقریبی، تقریب این ادعا اصلا چی بود که درست نیست که چند اشکال بهش وارده. ابی حنیفه میخواست بگه که قضیه استثنائیه دلالت بر مفهوم نداره. اگر بناس دلالت بر مفهوم داشته باشه، معناش اینه که اگر گفته شد لا صلاة الا بطهور، معناش اینه که هر کجا طهارت محقق شد اونجا نمازه، چون بناس که استثنای از سلب چی باشه؟ ایجاب باشه. لا صلاة مگر در فرض طهور، فإنه صلاة. در حالی که ابو حنیفه میگه هیچ کسی از این قضیه اینگونه تلقی نمی کنه که در فرض تحقق طهور صلات محققه، که اگر یک کسی بیاد بگه رکوع هم لازمه، سجود هم لازمه، خلاف ظهور باشه، یا حداقل دیگه حداقل تقریب کلام این قائل. ابو حنیفه خیلی باهوش بوده ها، حالا آدم منحرفی بوده، اما این اشخاص منحرف خیلی وقتا خیلی مستعدن، منتها مع الاسف استعدادشون در مسیر انحراف که خرج میشه حرام میشن. خیلی باهوش بوده، یعنی اینکه کسی در حدی بوده که بخشی از امت رو جدای از بحث مسائل اعتقادی در فروع و مسئله فقه به همراه خودش برده با همین قیاس. قیاسش خلاصه یک دقتهایی داره که گاهی وقتا حتی برخی از فقهای ما هم درگیر و گرفتار کرده، ولی خب منحرف بوده، نادرست بوده. ابو حنیفه حرفش اینه، حداقل تقریر. شما از لا صلات الا به طهور، اونجایی که مسمای صلات فرض شد، قیام و رکوع و سجود و قرائت مثلا، میگه لا صلات الا به طهور. خب اینجا دیگه اگر طهارت محقق شد، اگر برات جمله مفهوم داشته باشه، اینه که باید بگیم این درسته دیگه این نماز. اگر شک در احتمال شیء دیگری در نماز مثل قنوت یا شرط دیگری مثل جلسه الاستراحه دادیم، دیگه باید نفی کنیم. اگر مفاد جمله استثنایی از سلب ایجابه، بدون طهور صلات نیست، معناش اینه که هر کجا دیگه طهور محقق شد صلات هست. حالا یا فقط طهور محقق شد صلات هست، یا طهور با یک مسمایی از صلات. برای اینکه نگید که صرف طهور که تسمیه رو محقق نمی کنه، مسمای صلات محقق شد بناء علی وضع الالفاظ للعام. خب مسمای صلات که محقق شد، میگه طهور باید اگر بود دیگه نماز هست، چه این که جلسه الاستراحه باشه یا قنوت باشه یا نباشه. این تقریب استدلال این قائله. وقت این قائل میگه که هیچ کسی، خوب دقت کنید، هیچ کسی از لا صلات الا به طهور کفایت تحقق طهور در صلات یا کفایت تحقق طهور با تسمیه در صلات نمیفهمه. یعنی کسی اگر آمد به این جمله استدلال کرد بر عدم وجوب قنوت در نماز، غلطه. راست میگه، غلطه. اگر گفت اقم الصلا، اطلاقش میگه قنوت لازم نیست، درسته. اما میگه لا صلات الا به طهور، این داره میگه قنوت در نماز لازم نیست، این داره میگه سوره در نماز لازم نیست. هیچ کسی ازش این رو نمیفهمه. عدم فهم یا مرحوم آخون قدس الله سرک، گفتیم مع القرینه استعمال شده، این قائل میگه از این ترکیب لا یفهم اصلا مفهوم، نه اینکه به خاطر قرینه مثلا استعمال میخواد بشه، اصلا مفاد این ترکیب استثناء نفی حکم منطوقی یا مستثنامن از مفهوم نیست در ناحیه مستثنا، و الا لازمش اینه که از این جمله بشه این فهمیده بشه، با حال اینکه هیچ کسی نمیفهمه، هیچ قرینه ای هم نمیخواد. از لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، لا صلاة الا بنیه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ که نمیفهمه که امور دیگری در نماز معتبر نیست به دلالت اطلاقیه، در صوم معتبر نیست به دلالت اطلاقیه. پس معلوم میشه استثناء مفهوم نداره. این تقریب استدلال این قائل. بزرگان و از جمله مرحوم آخون قدس سره در مقام عجوبه‌ای مطرح کردند. بعضی از اعلام هم کلام مرحوم آخون رو خوب تلقی نکردند. من اول کلام مرحوم آخون قدس سره رو براتون تقریب بکنم که در برخی از اجوبش حداقل خیلی متین گفته و حق مقصود ایشون تلقی نشده تا بعد کلمات دیگران. مرحوم آخون عجاب عن هذا الاستدلال، در انکار مفهوم به سه جواب، دو تا در متن، سوم در حاشیه. اما جوابی که در متن فرموده، اولا فرموده مفاد این جمله عدم مفهوم برای جمله استثنائیه نیست، مرافات نداره این قضیه با ثبوت مفهوم برای جمله استثنائیه، چون شما این جمله استثنائیه رو بد معنا کردید که انه گفتید لا صلاة الا طهور، لا صیام الا نیه، اینجوری دارید معنا میکنید. یا به گونه دیگری که در اون ذیل تقریب استدلال این قائل تقریب شد، ایشون میگه نه، مفاد این قضیه، خوب دقت کنید، اینه که صلات تام الاجزا و شرائطی اگر بود الا الطهور، یک صلاتی بود که از ناحیه کل اجزا و شرائط تام بود، فقط فاقد طهور بود، اون اما لیس به صلات و اما لیست به صلات تامه علی الوجهین، عبارت آخوند و براتون معنا کردم. لا صلاته یا معناش اینه که لا صلاته، یا معناش اینه که لا صلاته تامه، این علی الوجهین. اما قبلش اینی که گفته میشه لا صلاته الا بکذا، منظور اینه که الصلات المستجمعه لجمیع امور المعتبره عدد طهاره. شما یه تقدیر اینجوری بگیرید، حالا بعد بگید از کجا عرض خواهم کرد. صلات مشتمله بر کل اجزا و شرائط الا الطهور لیس به صلاته، این میخواد بیان کنه که الطهور ایضا من جملت شرائط، فاتحة الكتاب من جملة الأجزاء، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معناش اینه که لا صلاة مجتمع جامع لجميع الأجزاء إلا الفاتحة هذا ليس بصلاة. خب این منافات نداره با اینکه جمله استثنایی مفهوم داشته باشه. اینجا که میبینید مفهوم نمیشه استفاده بشه، چون در ناحیه اون مستثنامن، حالا فعلا اینو از ما یه تقدیری فرض کردیم، اون تقدیر الغاء مفهوم کرد. حالا اونش هم تفاوت نمیکنه، ولذا اگر میبینید ازش استفاده نمیشه، کفایت صلات به مجرد طهور یا کفایت صلات به مجرد تسمیه و طهور و نفی دیگر امور رو نمیکنه، این معناش این نیست که جمله استثنایی مفهوم نداره. این جمله به خاطر اراده امر خاصی در ناحیه مستثنامن نمیتونه مفادش مفهوم در ناحیه ذیل به اون معنایی که در دیگر موارد اراده میشه باشه. خب یا مرحوم آخون، اینی که داری دستکاری میکنی تقدیره، تقدیر خلاف اصله، برای چی اینجوری میگی لا صلات جامع اهل الاجزاء و الشرائط؟ اونی که گفته میگه لا صلاته، این که تقیید اضمار، اینا خلاف اصله. مرحوم آخون قدس سره پاسخش اینه علل قاعده، میفرماد که این که نگفت که لا صلات الا طهور، گفت لا صلات الا به طهور. به یعنی چی؟ یعنی مع، لا صلات الا مع طهور. خود این کلمه و این با معیت مستبطن اینه که طهور به تنهایی صلات نیست، طهور به معیت شیعی میخواد صحت صلات رو به دنبال داشته باشه. اما اونی که معیتش مفروضه چیه؟ خب مرحوم آخوب میگه که همونی که ما گفتیمه. این لسان میخواد بگه اگر صلاتی فرض شد جامعتون لکل شی الا طهور فانها لا تكون صلاتن او صلاتن تامه الا بضم الطهور. حتی این لسان میخواد بگه طهور بدیلم نداره. بعضی چیزا بدیل داره، اما لا صلات الا به طهور. بله، وضو بدیل داره، تیمم هم احد الطهورین، اما طهور بدیل نداره ها. لا صلات الا به طهوره. و به تعبیر آخر، خوب دقت کنید، معنای لا صلات الا به طهور اینه که لا تتم الصلا بدون الطهور، لا تتم بدون الطهور. خب این لا تتم بدون الطهور آیا معناش اینه که تتم الصلا به هر چیزی به مجرد الطهور؟ میگه بدون طهور نماز تمامیت نداره، نقص داره، اما به مجرد طهور دیگه نماز یکونو تام. من این نیست وفاد قضیه. ولذا اگر میبینید از این ترکیب مفهوم به معنای نفی اون ثبوت و حکم ثابته در مستثنا من علل اطلاق در ناحیه مستثنا فهمیده نمیشه، چون قرینه است بر این که مستثنا من خصوصیتی درش فرض شده که اون خصوصیت عبارت است از استجماع کل اجزا و شرائط ما عدای ما ذکر فی الاستثناء. میخواد بگه اون نماز لا تتم مگر به طهور دیگه، و مع الطهور دیگه تتم، یعنی اگر اجزا و شرائط بود تتم. خب این یؤکد المفهوم لا انه ينافي المفهوم. اما این که تمامیتش مع الطهور اون صلات تام الاجزا چیه؟ قطعا معناش این نیست که مجرد الطهار تام یا مع مسمى الصلاه تام. اون صلات تام الاجزا بسیار خوب، نهایت مفهومش هم اینه که مع الطهور تتم، برخلاف این که لا صلاته که لا تتم الا به طهور، مع الطهور تتم. این یؤکد المفهوم. اما اون مفهومی که قائل میخواست ازش در نمیاد، سرش این نکته است. پس این تقدیر که لا صلاته جامع للاجزاء و الشرائط خلاف اصل نیست، چون قرینه داره. قرینش چیه؟ ضم الباءه، لا تتم الا بکذا، یعنی لا تتم الا مع کذا. معنیش اینه که داره فرض میکنه یک امری رو ما ورای این کذا، که میخواد بگه اون مفروضش لا تتم الا على تقدیر ضم الطهاره، ضم فاتحة الكتاب، یا دیگر اموری که در این ترکیبات مشابه این آمده. این اوله. اینی هم که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده بود، فرمود که لا صلات یا اینکه لا صلات تامه، این هم اشاره به همونیه که خود ایشان جای دیگه مطرح کرده، اینو که ظهور این قضیه در نفی حقیقت، نه نفی تمامیت. لا صلات معناش این نیست که لا صلات تامه، نه، لا صلات لا صلات، منتها بدائی بیان نقص که انه ناقص نماز نیست، نه اینکه نماز هست و ناقص است. ولذا در جای دیگر هم حتی در مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، معناش اینه که این نماز نیست، منتها مجازن، که انه نماز نخونده، نه اینکه لا صلات راجحه، لا صلات، اون در باب لا صلات لجار المسجد تعبیر میکنن، خب اون کمال در مقابل نقص نیست، اون کمال در مقابل زیاده بر ماهیته. نمیدونم چجور تعبیر بکنم، که منظورشون لا صلات یعنی لا صلات راجحه، اما اون کامل در مقابل نقص، نقص یعنی بطلان، یعنی اختلال. صلات کامله یعنی تام الاجزا، صلات تام الاجزا کامله، منتها فوق اون کمال، اون رجحان، صلات فی المسجد. مرحوم آقا میگه مفاد این لای نفی جنس نفی حقیقته. چرا؟ برای اینکه ظهورش اینه که لا صلاته، نه اینکه لا صلات تامه. این نیاز به تقدیر داره، اصل عدم تقدیره. ظهور کلام اینه که اصلا نماز نیست، کسی که بدون طهارت نماز بخونه اصلا نماز نیست. نه، هیچ وقت مجازی نیست. اگر به معنای لا صلاته به معنای نفی حقیقت باشه، میگه اصلا نماز نیست، منتها نماز نیست. گاهی بدائی اینه که بگه نماز درستی نیست، مثل لا صلات الا به طهور. یه وقت اینه بدائی این که بگه اون رجحان درش نیست، مثل لا صلات رجار المسجد. همه جا به معنای نفی الحقیقه است، منتها بعضی جاها نفی الحقیقه حقیقتن، بعضی جاها نفی الحقیقه ادعا هست. و کیفکان در اون جماع نحن فی مربوطه به بحث ماست، این تفاوتی نمی کنه. این اشکال اول مرحوم آخو حتما با طهارت باید زمیمه بشه، اما این معناش این نیست که نمازی که حتما زمیمش طهارته چه مقداریه و مجرد طهارت کافیه برای تحقق نماز یا نه. هیچ فرق نمی کنه. اونم میگه چیز دیگه هم هست، ولذا این لا صلات الا به طهور میگه زمیمه طهارت لازمه، اما نفی نمی کنه که زمیمه فاتحه هم لازم باشه. نه، اصلا حصری به این معنا نیست، نسبت به اعتبار جزئی یا شرطی دیگر. این اصلا معنای این ترکیب اینه، با این رمه، با اینه که حتما باید طهارت باشد. آیا معنای این که حتما باید طهارت باشد اینه که چیز دیگری لازم نیست باشد؟ نه، نمیگه زمیمه فقط اینه. این میگه این حتما باید زمیمه بشه، اما چیز دیگری لازم نیست زمیمه بشه؟ هیچ دلالت نداره. لا صلات الا به طهور یعنی لا تتم بدون طهور، اما تتم بدون فاتحة الكتاب، تتم بدون رکوع، میگه بدون این تمام نیست، یعنی بدونید در عالم هیچ جا نماز بدون طهارت پیدا نمی کنید. اما در عالم هر کجا طهارت بود باید نماز باشه، این شرط لازم رو میخواد بگه، نه شرط کافی. نه، مع طهارت تتم، یعنی یه جایی که نماز فرض شد شما فرض کردید، این حتما متممشه. اما این که شیء دیگری متمم نیست، چه اطلاقی؟ این که معناش این نیست که شیء دیگری متمم نیست. این میگه لا تتم بدون، اگر این بود تعبیر، لا تتم بدون هذا، معناش اینه که تتم اذا تحقق هذا، بله معناش اینه که یمکن ان تتم، که حالا بعضیا اصلا آمدن گفتن این معناش، حالا اون جوابیه که بذارید بعد درس خواهم کرد. این اولا. جواب ثانیه من رو آخوندم معطلتون نکنم، سوم باقی میمانه، اینه که بسیار خوب این استعماله، اونم در این ترکیب خاصه که مفادش مفهوم نیست. اما این معناش این نیست که مفهوم در جمله استثنایی هیچ جا ثابت نباشه. در خصوص این ترکیب استعمال مفروضه، اما در دیگر مواردی که ترکیب استثنایی از این قبیل نیست، مرافاتی با ثبوت مفهوم نداره. و به تعبیر آخر مرحوم آخون جواب دومش که دیگه با در متن به این اکتفا میکنه، اینه که عدم اراده مفهوم در مثل لا صلات الا به طهور به خاطر قرینه است. چون به خاطر قرینه است، این دلیل بر عدم ظهور قضیه استثنایی مجرد از قرینه در مفهوم نخواهد داشت. بعد مترتب میکنه بر این جواب دوم بحث کلمه توحید رو کمایتی. در حاشیه اشکال سومی فرموده، کلام ایشون رو مراجعه بکنید و ادامه کلام آخون در متن رو یعنی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.